سلام، پادکست بوم قسمت 18 هم. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت قراره از کلبیان و شکاکان صحبت کنیم. البته کلبیان و شکاکانی که در اون دوره خاص در یونان بودن، نه هر کسی که در طول تاریخ با این عنوان و با این پرچم شناخته شده. این دو جریان دو تا چهره خیلی مشهور و شناخته شده دارن. جریان کلبی ها معمولاً با اسم دیوگنس شناخته میشه و جریان شکاکیت هم پیرهون رو داره که خیلی شخصیت مشهوریه. اجازه بدید اول با کلبی شروع کنیم. دیوگنس شخصیتیه که احتمالاً خیلی از شما اسمش رو شنیدید، حالا با تلفظ ها و نوشتارهای مختلف شاید اسمش رو شنیده باشید و دیده باشید، مثلا دیوژن هم بهش گفته میشه. دیوگنس یک فیلسوف یونانی بود که زندگی به دور از تکلف، هر گونه تکلف رو تبلیغ و ترویج میکرد و خودش هم سعی میکرد به دور از هر گونه تعلق خاطری و هر نوع درگیری ذهنی، هر چیزی که بتونه انسان رو به خودش وابسته کنه یا هر چیزی که انسان رو بخواد با خودش درگیر کنه زندگی کنه. حکایتی است که میگن دیوگنس از دار دنیا فقط یک کاسه داشت که باهاش آب میخورد و یک روز به ذهنش رسید که آب رو که با دست هم میتونم از چشمه بردارم و بخورم و این کاسه رو من بیدلیل نگه داشتم، اون کاسه رو هم زد شکست. و خب به همین خاطر بوده که بهش لقب دیوگنس کلبی رو دادن و این یک لقب توهین‌آمیز هم نیست، چیزی که مورد تایید خودش هم بوده، زندگی کلبی یعنی زندگی مثل سگ. گفته شده که دیوگنس حتی کاشانه‌ای هم نداشته و زندگیش رو در یک خمره بزرگ سفالی میگذرونده. همینطور حکایت مشهوری هم هست که میگن اسکندر وقتی آوازه این حکیم و فیلسوف رو میشنوه و خبردار میشه که این فیلسوف چقدر مناعت طبع داره و حاضر نیست حتی در برابر پادشاهی مثل اسکندر کرنش کنه، تصمیم میگیره که خودش به دیدارش بره. و وقتی که با دیوگنس مواجه میشه و میبینه که این فرد فقط در یک خمره سکونت داره و باش کمی صحبت میکنه و میبینه که این بهش اعتنایی نمیکنه، ازش میپرسه که آیا درخواستی از من داری؟ دلت میخواد من که چنین قلمروی گسترده‌ای دارم و چنین امپراتور قدرتمندی هستم کاری برات بکنم؟ و دیوگنس میگه بله، من یک درخواست ازت دارم. و اینجا همه تعجب میکنن که این دیوگنس کلبی چه درخواستی قرار از اسکندر داشته باشه و بهش میگه که فقط ازت میخوام از جلوی آفتاب کنار برید و سایه نندازی، من دلم میخواد که آفتاب رو ببینم. و اسکندر از این واقعه خیلی تحت تأثیر قرار میگیره و بعدن میگه که اگر من اسکندر نبودم دلم میخواست دیوگنس باشم. پس دیوگنس باید یک شخصیت کاریزماتیک و تأثیرگذار بوده باشه که اسکندر رو به گفتن چنین جمله‌ای واداشته. دیوگنس از یک کیس هم شبیه به ژان ژاک روسوه، از این حیث که ستایشگر طبیعته و بیشتر تمدن رو نفی میکنه و با جلوه‌های مختلف تمدنه که مشکل داره با این زندگی متمدن و متکلفی که بقیه مردم در پیش گرفته بودن مشکل داشته و این لقب کلبی هم از همین میاد که دلش میخواست مثل حیوانات آزاد و به دور از این بندها زندگی کنه. در زبان انگلیسی برای اشاره به این افراد کلبی مسلک از کلمه سینیکال استفاده میکنن و این نمیتونه اشاره دقیقی شاید به رفتار اینها باشه، از این جهت که سینیکال رو برای افراد مثلا بیشرم هم به کار میبرن، یعنی اینها یه جورایی با هم دیگه عجین شدن و کنار هم دیده میشن، این که طرف بیخیال نسبت به یه سری مسائل، یعنی اهمیتی به تمدن و این چیزها نمیده و در این حال پس میگن این بیشرمه و بیحیاست. اما باید به این نکته دقت کرد که کلبی ها و مثلا دیوگنس افراد بیشرمی نبودن، افرادی نبودن که نسبت به مسائل اخلاقی بیتفاوت باشن، بلکه این رفتارشون دقیقا از فضیلت طلبیشون ناشی میشه. یعنی دیوگنس فضیلت رو در این میدیده و جویای رفتار فضیلتمندانه بوده، این که احساس میکرده رفتار مطابق امیال طبیعی ما و مطابق خواسته های طبیعی ما و اینکه آزادانه زندگی کردن، اینها همه اخلاقی هستن و کار درست اینه که همینطوری رفتار کنیم. به همین خاطر نمیتونیم بگیم که اینها افراد بی قید و بندی بودن و بی بند و بار بودن یا بی شرم بودن، بلکه اینها اینطور فکر میکردن و فضیلت رو در همین میدیدن. یه جریان دیگه ای که ما در کنار این و شاید خیلی نزدیک به این داریم در اون دوره، جریان شکاکیت هست که این معمولاً با پیرهون شناخته میشه و میشه گفت که با پیرهون آغاز شده. پیرهون یکی از سربازان سپاه اسکندر بود که در فتوحاتش هم حضور داشت و گفته میشه که تا هند با سپاه اسکندر رفت و بعدش برگشت و در جامعه یونان سکونت پیدا کرد. و شکاکیت کهن رو به نوعی میتونیم بگیم که ایشون تدوین کرد و بهش پرداخت و دربارش کار کرد و بالاخره مورد بررسی و دقت قرارش داد. ما شکاکیت رو در فیلسوفان حتی پیش از سقراط هم میبینیم. خود سقراط هم اگر یادتون باشه به نوعی شکاک بود، یعنی در حواس شک داشت و معتقد بود که اینها نمیتونن ما رو دقیقا به واقعیت ها برسونن و به همین خاطر رفت دنبال کار کردن روی اخلاق. و خلاصه حتی وقتی فیلسوفان قبل از سقراط رو نگاه میکنیم، رگه هایی از شکاکیت به خصوص در حواس و در رسیدن به واقعیت در مسائل خارجی، اینها رو میتونیم در اینها ببینیم، چنین شکاکیت هایی رو. اما کاری که پیرهون میکنه و کاری که این شکاکانی از این دست میکنه اینه که این رو تسری میدن به مسائل زندگی و به مسائل اخلاقی. یعنی میگن که خب ما وقتی نمیتونیم از واقعیت خارجی اطمینان داشته باشیم، وقتی حواس ما دقیق نیستن، چطور میتونیم از مسائل اخلاقی مطمئن باشیم؟ چطور میتونیم درباره بقیه قضاوت کنیم و چطور میتونیم حتی یک طرف رو انتخاب کنیم؟ مثلا چطور میتونیم انتخاب کنیم که من دلم میخواد این کار رو انجام بدم یا نه، یا اینکه این کار رو بهتر انجام بدم یا اون کار رو؟ همه اینها فرقی با هم نمیکنه. در استعمال اولیه، اون واژه‌ای که برای شکاکیت در زبان یونانی به کار می‌رفته، میتونسته به معنی پرسشگر و پرسشگری هم باشه. یعنی وقتی ما میگفتیم فلان شخص شکاکه، منظور ما این بود که این شخص زیادی سوال میپرسه و راحت قانع نمیشه. اگر بخوایم فیلسوفان اون دوره رو به نوعی دسته‌بندی بکنیم، میتونیم بگیم خب یه عده که جزمی بودن، یعنی درباره یه سری چیزهای مطمئن بودن، مثلا فرض کنیم مثل ارسطویی ها یا رواقی ها، مثلا اپیکوری ها، اینا هر کدوم یک اطمینان هایی داشتن، از یک سری مسائل مطمئن بودن و روی اونها پای فشاری میکردن. و میتونیم یه گروهی رو شناسایی کنیم که اینها درباره همه چیز نه تنها شک مطلق داشتن، بلکه اعتقاد داشتن که اصلا دونستن اینها غیر ممکنه و ما اصلا هیچ راهی نداریم برای اینکه بتونیم اینها دسترسی پیدا کنیم. یک نوع شکاکیتی در آکادمی بعد از افلاطون به وجود میاد که معمولا جز این دسته بندی میشه. یعنی اینها اعتقاد کامل داشتن به اینکه کلا دانش پیدا کردن برای ما و رسیدن به قطعیت و رسیدن به حقیقت کلا غیر ممکنه و منتفیه. اما اون چیزی که به پیرهون نسبت داده میشه و به شکاکیت پیرهونی شناخته میشه اینه که نمیگن غیر ممکنه که ما بتونیم به حقیقت برسیم، بلکه میگن ما هنوز نرسیدیم و راهی برای این پیدا نکردیم و خب باید به پرسشگری ادامه بدیم، باید به این شکاکیت ادامه بدیم تا زمانی که یک راه مطمئن براش پیدا بشه، اگر چنین چیزی امکان پذیر باشه. ما فعلا چیزی دربارش نمیدونیم. پس اینها حتی از اینکه ما میتونیم بدونیم یا نه ابراز اطمینان نمی کنن و درباره این هم معتقدن که باید شک داشت و باید پرسشگری کرد. به همین خاطر به اینها متحیر یا لاادری هم گفته شده. تحیر که همون آپوریا هست، واژه یونانیش، شاید شنیده باشید این رو. و لاادری هم معمولا به جای افتتیک به کار میره، یعنی کسی که از قضاوت پرهیز میکنه، کسی که نمیخواد هیچ طرفی رو بگیره. کلن پیرهون به همین بیطرفی و انصراف نسبت به مسائل، اینکه کنارگیری میکنه از نظر دادن درباره همه چیز شناخته میشه. در زندگیش هم حکایتی که هست میگن که سعی میکرده کلن از هر موضع‌گیری و جهتگیری نه تنها در اظهار نظر بلکه در رفتار هم پرهیز کنه. مثلا وقتی که با یک خطری مواجه می شده از اون خطر دور نمی شده و فرار نمی کرده و معمولا بقیه می اومدن نجاتش می دادن. مثلا وقتی در راه بوده و یک عرابهی به سمتش می اومده از سر راه اون کنار نمی رفته و می خواسته با این کار نشون بده که تصادف کردن و تصادف نکردن در واقع هر دو براش یکسانه، چون یقینی از خوب یا بد بودن هیچ کدوم نداره. و باز یک حکایتی هست که میگن یک بار یک سگی بهش حمله کرد و این ناخودآگاه ترسید و خودش عقب کشید و بقیه به خاطر این سرزنشش کردن، گفتن که این خلاف نظریات تو بود و اون گفت که خب طول میکشه و سخته که آدم بتونه از احساسات انسانی گذشتش فاصله بگیره. این رفتار البته شاید یه خورده عجیب و غریب به نظر برسه، این که ما حتی در مواجهه با خطرات هم سعی نکنیم که خودمون رو نجات بدیم و جون خودمون رو حفظ کنیم. اما باید دقت کرد که نمیشه به همین راحتی انگ احمق بودن و نادان بودن رو زد به شگراها. این که اینها سعی میکردن همه ی پلهای پشت سر رو خراب کنن به این معنا که همه ی ذهنیتهای قدیمی که توی مخشون کرده بودن رو دور بریزن و سعی کنن که از اول و با پرسشگری محض و با شک کامل به همه قضایا نگاه کنن، البته خیلی دقیق و جالب توجهه. این دقیقا همون کاریه که دکارت با انقلاب فلسفیش میخواست بکنه، یعنی میخواست همه چیزهای قبلی رو دور بریزه و برسه به اولین جایی که میشه ازش یقین داشت. و خب رسید به اونجا که گفت من میاندیشم پس هستم، تنها چیزی که میتونم ازش مطمئن باشم وجود داشتن خودمه، که حالا بعدا به اینا خواهیم پرداخت، این دیگه نمیخوایم واردش بشیم الان. اما موضوعی که جای دقت داره، یعنی دکارت هم در همه چیز میخواست شک کنه مگر یک منزل اولیه‌ای که بشه ازش شروع کرد و بشه ازش مطمئن بود. و دوباره اینجا همون کاریه که پدیدارشناسی هوسرل میکنه و این اون راهیه که به هایدگر میرسه. دوباره هایدگر هم میخواست از وجود پرسش کنه و اینکه خود وجود به چه معناست و به چه معنایی در نظر گرفته شده در تاریخ فلسفه، یعنی می‌خواست این پرسشگری رو خیلی عقب بکشه از اون چیزی که مسلم فرض شده بود، بدیهی فرض شده بود، یا اینکه اینطور تصور شده بود که همین یک معنا وجود داره و همین یک برداشت وجود داره. و اینا می‌خواستن با پرسشگری برگردن به مراحل عقب‌تر و زیربنای معرفت و شناخت ما رو عوض کنن. این اهمیتی که شکاکیت و پرسشگری برای فلسفه ما داره. این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه. خیلی ممنونم که تا آخر شنیدید. روزگار خوش.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.